الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا الأرسل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. معنای آیه شریف اینه که اون کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، مربی ما خداست، پرورش دهنده روح و جان ما و جسم ما خداست و بر این مسئله استقامت ورزیدن، پایدار بودن، از میدان به در نرفتند، با فراز و نشیب‌های مسائل اجتماعی اون تعهد و مسئولیت را فراموش نکردند. ملائکه رحمت بر اونها دائما فرود میان و از انوار جلیه پروردگار بر دل و جان و سر آنها نازل می کنند. ان لا تخافوا ولا تحزنوا، اینکه ترس به خود راه ندهید، نگران عواقب رسالت خود نباشید، نگران عواقب تبلیغ رسالت الهی نباشید، ولا تحزنوا، ناراحت نشید، از مسائلی که پیش میاد ناراحت نشید، از حرف هایی که زده میشه متأثر نشید، از کمی ها و کاستی ها متأثر نشید. الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. در نهایت و در نتیجه بشارت باد شما را به همون بهشت و نعمات الهی که به شما وعده داده شده. امروز روز عید قدیره، روز عید قدیر چه خصوصیتی داره و فرق او با سایر اعیاد چیست؟ و همونطوری که فرمودند طبق روایات که داریم، افضل و اعیاد امتی عید و قدیر خم، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت است که فرمودند با ارزشمند ترین اعیاد امت من عید قدیر است. ارزشمند ترین اعیادی که باید امت من روی او حساب کنند و باید او را محترم بدارند عید قدیر. چرا اینطوره؟ پیغمبر امیرالمؤمنین را به خلافت نصب کرد، مگر این عید داره؟ پیغمبر امیرالمؤمنین علیه السلام را به ولایت منصوب کرد، به ولایت بر مسلمین، به ولایت بر جان و مال و ناموس مسلمین، به ولایت بر تمام شراشر وجودی مسلمین امیرالمؤمنین را منصوب کرد و همونطور که خود رسول خدا طبق نص آیه شریفه از ما به ما اولویت دارد و اختیار رسول خدا بر اختیار ما ترجیح دارد و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره، هیچ مؤمن و مؤمنه ای حق ندارد وقتی که خدا و رسول او حکمی بر او جاری کنند، امری بر او وارد کنند، ان يكون لهم الخيره، این که اونها اختیار مخالفت رو داشته باشند. یک روز در خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه در سفر مشهد بودیم، الان این قضیه به یادم به مناسبت این بیان این مسئله افتاد. یکی از آیان که درس خارج هم میداد و مدعی بود افراد زیادی در این بحث شرکت میکنند، برای دیدن ایشون آمده بود، من هم در اون مجلس حضور داشتم. صحبت راجع به این مسئله شد که آیا رسول خدا یا ائمه علیهم السلام حق دارند که ما را مکلف بر اموری کنند که مورد دلخواهمون نیست، ما را مکلف بر مسائلی کنند که مورد رضای ما نیست. فرض کنید که من باب مثال امر کنند بر این که زنت رو طلاق بده، امر کنند بر این که فرض کنید که منزلت رو بفروش و خودت برو در خیابان، در بیابان زیر چادر زندگی کن، امر کنند بر این که تمام اموالت را فرض کنید که در راه خدا بده، آیا یه همچین مسائلی را میتونن امر کنند یا نه؟ اون شخص می گفت آه انقدر این مسئله واضح البطلانه و انقدر بطلانش بدیهی است که اصلا نیاز به استدلال نداره، امام حق نداره به انسان بگه آه زنه تو طلاق بده، امام حق نداره به انسان بگوید فرض کنید که منزلت را بفروش و در راه خدا بده، امام حق نداره به انسان بگه چه کن خودت را اعدام کن، امام حق نداره به انسان بگه خودت را از بین ببر. و اصلا نیاز به بطلان نداره. و ما در فلان درس که در نجف بودیم در فرس فلان آقا یه همچین صحبتی شد و مطرح شد، فلان شخص که از آقایان و که هست گفت این مسئله انقدر واضح و بطلان است که دوغ فروش سر محلم میدونه که این باطله. مرحوم آقای چرف نزدن. وقتی که ایشون رفت رو کردند به من و فرمودند میزان معرفت این آقایان را نسبت به ولایت شناختی؟ میزان معرفت اینها را نسبت به امام و نسبت به اوامر و نواهی امام، مگر رسول خدا این افراد انقدر توجه نکردند که ما در اخبار و در آیات صراحت بر این مسئله داریم؟ این نیاز به معرفت امام دیگه نداره. مگر رسول خدا به اون مرد انصاری امر نکرد علی رغم مخالفتش با ازدواج با اون جوان فقیر که دخترت را به ازدواج با او در بیاورد؟ و مگر راجع به زینب دختر عمه پیغمبر آیه نیامد علی رغم عدم میل او به ازدواج با زید که و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسوله امرا؟ وقتی که مؤمن و مؤمنه ای در مقابل احکام الهی و رسول او قرار می گیرد حق انتخاب نداره. زینب رو کرد به پیغمبر و گفتش که ای رسول خدا، تا این را از خودت میگویی یا از جانب خدا؟ حضرت فرمود که من از پیش خود حرفی نمیزنم. درست شد؟ خب این یعنی چه؟ این یعنی خدای متعال از نقطه نظر سلسله مراتب عدیت که در اعلی مرتبه از جنبه و حیثیت خلقت انسان و جهان آفرینش قرار دارد و به این لحاظ از ما به ما نزدیکتر و صاحب اختیارتر و از ما به ما نسبت به کارهای خود اولاتر است، همین مسئله به واسطه اون سلسله مراتب علیت به رسول او و به اولاد اون حضرت منتهی میشه. الان امام زمان علیه السلام همون ولایتی را بر ما دارد که اون ولایت را خدا بر ما داره، بدون ذره ای کم یا زیاد و هیچ تفاوتی در این مسئله نداره. الان امام زمان علیه السلام همون جنبه ای را بر ما دارد که اون جنبه را خدای متعال داره، منتها نمیاد حکم کنه، نمیاد امر کنه، نمیاد بگه این کار رو بکن. چرا نمیاد؟ ملاحظه میکنه افراد تحمل ندارن، چه بسا ممکنه نپذیرن، چه بسا ممکنه قبول نکنن. نسبت به این مسئله ما باید زنگ بیدار باش را در وجود خود به صدا درآوریم و به این نکته برسیم که اگر امام زمان علیه السلام امر نکند، آیا ما هم نباید به دنبال رضای او و به دنبال منوی او باشیم؟ و فقط باید منتظر بمانیم تا از جانب اون حضرت بر ما امری بشه یا نهی تعلق بگیرد. در روز قدیر پیغمبر اکرم آمدند و با بیان رسها و صریح همان ولایتی را که خود در زمان حیات خود بر مؤمنین داشتند، اون ولایت را به امیرالمؤمنین علیه السلام منتقل کردند. فرمودند الست اولا بکن من انفسکم. اینها اقرارهایی بود که پیغمبر گرفتن. آیا من اولا بر شما از خود شما نیستم؟ الان شما اختیار دارید از این مجلس بیرون برید یا بیرون نرید، این اختیار به دست شماست. اما اگر رسول خدا اینجا بود میگفت باید اینجا بنشینید، دیگر رفتن اینجا حرام بود. شما اختیار دارید این غذا را بخورید یا این غذا را نخورید، اما اگر رسول خدا میگفت این غذا را نباید بخوری، خوردنش حرام بود. دیگه چرا تو کار نیست؟ چرا نباید بخوریم؟ ما اختیار داریم این ازدواج را بکنیم یا این ازدواج را نکنیم، اما اگر رسول خدا گفت این ازدواج را بکن، دیگر نکردنش حرام است. و یا اگر گفت ازدواج را نکن، انجام دادنش دیگه حرام میشه. این معامله را انجام بده، اون معامله را انجام نده. این اقدام را بکن، اون اقدام را نکن. فضولی دیگر در کار رسول خدا و در کار امام میره کنار. این مسئله، مسئله ولایته. ولایتی که رسول خدا دارد این قسمه. این ولایت در روز قدیر بر امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شد. حضرت فرمودن الست اولا بکم من انفسکم، همه گفتن بله. و من در تعجبم این مردم، این 30,000 جمعیت حد اقل که این کلام رسول خدا را شنیدن، از واقعه عید قدیر تا قضیه شهادت پیغمبر اکرم در 28 صفر چقدر بود؟ 70 روز بود دیگه، 70 روز بود. از واقعه عید قدیر تا زمان شهادت رسول اکرم 70 روز بود. این مردم در این مدت که خودشون اقرار کردند به اولویت ولایت رسول خدا بر خودشون، هنوز پیغمبر از دنیا نرفته بود که توطئه بر علیه خود پیغمبر و مبانی پیغمبر چیده شد. خودشون دارن اقرار میکنن بلا. اگر نمیدانید پس نگید بلا. اگر قبول ندارید ولایت پیغمبر رو، پس چرا میگید بله قبول داریم؟ اگر قبول دارید، دیگه صریح تر از این که پیغمبر بیاد و دست امیرالمؤمنین را بگیرد در کنار خود و بلند کند دست اون حضرت را و بگوید هازا علیون، نه علی. اگر میگفتش که فعلیون مولا، الان در کتب اهل تسنن می نوشتن، خب گفت علی، علی ابن ادهم، علی ابن خالد، علی ابن فرض بکنید که زی، یکی علی درست میکردند و فرض بکنی که میگفتن که گفت علی. اینم آدم خوبیه، اینم اون خصوصیات. هازا یعنی این، هازا علیون، این علی، این علی که الان در کنار من هست. فهازا علیان مولا. درست شد؟ برای چی؟ اون چنان مسئله را بست که هر عالم بی دین و بی انصاف سنی مجبور است برای انکار این قضیه قدی رو انکار کنه. یعنی راه باقی نذاشت پیغمبر. اگر میگو علیان میگفتن منظور علی ابن زیده. اینهایی که میان جریانی که 30,000 نفر حداقل جمعیت حجاج در اون واقع حضور دارن، میان این قضیه رو به این راحتی انکار میکنن، اگر یه توجیهی به دستشون میامد که میدید چه میکردن دیگه. لذا پیغمبر برای اینکه هیچ راه توجیه و راه تأویل رو باقی نذاره گفت هازا علیون. این علی که الان داری در کنار من میبینید، این علی مولای شماست. و همم قبول کردن و همم پذیرفتن و همم آمدن بیعت کردن، همم آمدن بیعت کردن. اما چی شد؟ 70 روز نگذشته آمدن زیر بیعت زدن، بیعت رو کنار گذاشتن. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اون کسانی که میگن پروردگار ما و مربی ما خداست و بعدم پای قضیه وای میستن. 70 روز نگذشت آقا جان، همون روز قبل از شهادت حتی پیغمبر آمدن برای مردم صحبت کردن و صریحا گفتن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. این را صریحا گفتن. اما ما میبینیم نه، مردم شلن، مردم نسبت به مبانی پذیرفته شده اونچنان که باید و شاید توجه ندارن. حالا ببینیم چه میشه. خیلی خوب، حالا ما محب اینها هم هستیم، حالا معلوم نیست قضیه چیه، حالا خدا بزرگه، نمیدونیم از فردا کی خبر داره. درست شو؟ این دین به درد نمیخوره، این تعهد به درد نمیخوره. عید قدیر چرا باید افضل اعیاد امت باشه؟ چرا؟ چشم پیغمبر روشن که بیاد نگاه به این امتش بکنه، نه تنها عید قدیر را افضل نمیداند، بلکه عید نوروز که عید گبر و مجوس است و عید زرتشتی هاست، اون را برای خود عید قرار میده و به شادمانی و پایکوبی میپردازد و به هم تبریک میگن و فرارسیدن سبز شدن علف ها را در بیابان جشن میگیرند. اما اگر از 2 بچه مسلمون الان سوال کنن آقا در قضیه قدیر چه اتفاق افتاده، میگه نمیدونم، میگه نمیدونم. آقا در این قضیه چه مسئله ای رخ داده، میگه نمیدونم. درست؟ چند روز پیش رفته بودم جایی در بازار، گذرم افتاد به جایی، میخواستم چیزی بگیرم، وارد مغازه‌ای شدم. پیرمرد خیلی خوشنفسی بود، خیلی خوشنفس و خوشقلبی بود. وقتی که اون پول رو پرداختم، یه پولم در آوردم، گفتم که این رو هم به عنوان عید قدیر که 2-3 روز دیگه اینه، این رو هم به شما میدم. بعد گفتش که بله، خیلی تشکر کرد و خیلی مبتهج شد. گفت بله آقا، عید نوروز هم در پیش داریم. گفتم نه خیر، عید نوروز عید گبرهاست و ما این عید را قبول نداریم. گفت آقا آشخباس قومی در مفاتیح نوشته. گفتم بی خود کرده نوشته، امام ما آشخباس قومی نیست، امام ما موسی بن جعفر است که فرمود وقتی که منصور دوانقی فرستاد به دنبال اون حضرت که در مدینه در هنگام نوروز بار عام داده بود که شما هم بیایید و در این بار عام ما شرکت کنید، حضرت در جواب فرمودند ان هاذهی سنت و فرس انی فتشت الاخبار فتشت اخبار جدی فلم اجد لهذا العید دلیلا ان هاذهی سنت و فرس و محاح الاسلام و معاذ الله ان نحیی ما محاه الاسلام. من اخبار جدم را تفتیش کردم، تفحص کردم، برای این عید اثری نیافتم. این عید سنت فرس زرتشتی هاست. زرتشتی ها طبق یک سنتی این را عید می گرفتند. روز اول نوروز چه می کردن؟ روز دوم تا روز سیزدهم که به عنوان روز نحس و کذا، خیلی هم مفصل تاریخش. و اسلام این سنت را محو کرده است و پناه بر خدا که ما احیا کنیم اون چرا که اسلام او را محو کرده است. گفتم ما اماممون آیاش خباس قومی صاحب مفاتیح نیست، امام ما موسی بن جعفر است. در همون روایت جعلی ایشان در مفاتیح مسائلی هست که اگر شخصی بخواد به اصل روایت مراجعه کند به جعلی بودن او پی خواهد بود، که اصلا روایت دروغه. در امروز سفینه نوح نمیدونم بر کوه نشست، در امروز چه شد، در امروز چه شد، و حالا اینها مسائل دیگه، چیزهای دیگه هم خب درش هست. درست شد؟ این عید بزرگترین و ارزشمندترین عیده. چرا؟ زیرا مهمترین و ارزشمندترین مسئله برای انسان در عالم خلقت سعادت و کمال اوست. بالاتر از این چیزی را ما سراغ داریم؟ بالاتر از این مسئله ما چیزی را سراغ داریم که آنچه که برای انسان ارزشمند هست، ما در بدن خود وقتی که نگاه کنیم میبینیم که این مسئله را بالوجدان در بدن خود و در جسم خود میبینیم. خداوند به ما اعضایی داده، دست داده، انگشت داده، ناخن داده، مو داده، پوست داده، پا داده، دل داده، روده داده، قلب داده، شش داده، مغز داده. اینها اعضایی است که خداوند به ما داده و به واسطه این اعضا این جسم انسان تحقق پیدا میکنه. واضح ترین و بدیهی ترین مسئله اینه که اگر قرار بر این باشه که انسان بخواد از این اعضا حفاظت کند و امر دائر باشه بین اینکه کدام را بیشتر از دیگری، اون اعضا رئیسه را بیشتر حمایت میکنه. چرا؟ چون بقای بدن انسان به اونهاست. اگر امر دائر باشه به این که انگشت انسان را ببرن یا دست انسان را، خب انسان انگشتش رو میبره دیگه، خیلی واضحه. اگر امر دائر باشه فرض کنید که ناراحتی، حالا فرض کنید که دندان پیش بیاد و این ناراحتی دندان برای چشم ضرر داشته باشه، آدم به جای دندان میره چشم رو در میاره، میگه تا دندانم، یا نمیره دندان رو در میاره، درست شد؟ اگر ام دایر باشه بر این که در فرض بکنید که ناراحتی پیش آمده و انسان باید یه مقداری از رودش رو فرض کنن که ببرن، فاسد شده، یا اینکه فرض کنید که منباب مثال معده رو در بیارن، خب انسان معده رو در میاره یا اون تیکه از روده رو میکنه میندازه کنار، درست شد؟ آپاندیس رو میکنه میندازه، اینها چیه؟ این مسئله واضح بدیهی است که انسان همیشه متوجه شریفترین و با ارزشترین عضو از اعضای بدن، مهمترین عضو از اعضای بدن مغز انسان دیگه، که انسان باید از او محافظت کنه و بیشتر روی او توجه داشته باشه. حالا این مسئله ای رو که خدمتتون عرض کردم به جنبه ظاهری انسان برمیگرده، اما جنبه واقعی انسان چیه؟ همون انسانه، همون خوده، همون وجودی که بعد از این زنده است، بعد از این قرار داره و بعد از این داره به حیات ادامه میده و او کمال پیدا میکند. اتفاقا این بدن هر چه زمان بر او بگذره فرسوده تر میشه، هر چی زمان بر این بدن بگذره لاغرتر میشه، فرسوده تر میشه، سلولا از بین میرن تا اینکه بسم الله بفرمایید دیگه تمام شد، پرونده این بدن بسته شد. اما چی؟ پرونده اون بدن بازه و پرونده اون نفس بازه و دودگی در اونجا دیگه راه ندارد. سلول های روح ما و نفس ما هیچ وقت فرسوده نمیشن، اگر فرسوده بشن جور دیگه ای فرسوده میشن. وقتی خدا ما را خلق کرد دیگر مهر ابدیت بر ما دیگه زده شد، ما دیگر هستیم، تا وقتی که خلق نکرده بودن. اما همین که ما را خلق کرد دیگه این پرونده باز شد و دیگر بسته نخواهد شد. حالا در این پرونده ما چی بنویسیم او یه مطلب دیگه است. آیا در این پرونده دروغ و کلک و دزدی بنویسیم و خیانت، یا در این پرونده عبادت و رضای الهی بنویسیم؟ اون دیگه به دست ماست، ولی پرونده دیگر بسته نخواهد شد. اما پرونده جسم انسان فردا بسته میشه. در همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم چند نفر در بیمارستان ها همین الان فوت کردن؟ خب ساعت بزنید بعد در ایران، در تهران، در سایر جا نگاه کنید، در بیمارستان ها، در منزل، ببین همین الان چند نفر مردن، تا ظهر ببینید چند نفر میمیرن، درست شد؟ ببینید هزار نفر تا ظهر فوت کردن، ولی هزار نفر جسمشون فوت کرد، نفسشون که از بین نرفت. جسم یک لباسی بود که اون لباس رو در آوردن انداختن کنار، خودشون وجود دارن، خودشون حیات دارن و تازه پروندهشون باز شده. حالا تو این دنیا چیکار کردی؟ بیا حساب پس بده. این 60 سال چیکار کردی؟ این 50 سال چیکار کردی؟ چجوری گذروندی؟ نگاه میکنه، نگاه به بدن میکنه، میبینه فامیل و زن و بچه و فرزند و رفیق و شریک دارن میان بدنشو بردارن، خودشو که بر نمیدارن، خودش داره نگاه میکنه، خودش همینطوری داره نگاه میکنه. یکی از دوستانه و چه خوب و چقدر سعادت هست برای اون کسی که نگاه کنه و موقعیت خودش را ببینه. که مورد رضای الهی قرار گرفته. مرحوم آقا می‌فرمودن در یکی از همین سفرهایی که من کربلا می‌رفتم، یه روز یکی از دوستانشون آمده بود، گفت فلانی من الان داشتم می‌رفتم حرم سید شهدا، دیدم دارن جنازه رو می‌برن، روی این جنازه یک سگ سیاه روی این جنازه نشسته، مردم نمی‌بینن، یک سگ قوی و سیاه روی این جنازه نشسته، این مردم هم دارن میبرن و همینطوری دارن لا اله الا الله میگن. دم در صحن سید الشهدا علیه السلام که رسید این جنازه، دیدم این سگ از روی جنازه آمد پایین، دم صحن وایساد، اینها جسمو بردن بدن بود. ها اون سگ چیه؟ پرونده است که همیشه بازه. حالا بعد بیای چیکار کردی تو این دنیا؟ چرا خودتو به شکل سگ در آوردی؟ بدن تو همینه، همینست که اینا بردن و دورم دور زریح و هیچ هم فایده نداره، بعدم میکنن تو خاک و دوتا بیله میریزن روت، ولی توی سگ دیگه باقی میمونی، تو هم میتونن خاک کنن، تو هم میتونن از بین ببرن. پس بنابراین به لحاظ شرافت بین انسان و بین بدن، پرداختن به نفس و پرداختن به خود اصلا قابل مقایسه نیست تا پرداختن به بدن، به دندان و چشم و سر و مغز و دست و پا. چرا؟ چون فردا این از بین میره، یا خودش از بین میره یا از بین میبرنش، یا آجر میخوره تو سرش، خیلی راحت میره تو خیابون، یه تصادف راحت، الان که تصادف خیلی راحته، بله خیلی راحت تصادف میشه و فردم از من میره، درست شد؟ پس به دنبال چی باید باشی؟ به دنبال اونی که دیگه پروندش برای همه بازه، درست شد؟ حالا متوجه شدیم چرا عید قدیر افضل اعیاد امته؟ چون در عید قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام ولایت بر جان و نفس را برای تربیت به سوی کمال به دست میگیره. این مسئله است. در روز عید قدیر امیرالمؤمنین علیه السلام مربی نفوس و مربی قلوب به سوی کمالات واقع میشه. تا به حال پیغمبر بود، 23 سال زحمت کشید، بلاغ کرد، مطالب را بیان کرد، با شدائد زندگی کرد، با مسائل زندگی کرد، الان این مسئولیت را میخواد به عهده امیرالمؤمنین بگذاره. من گمان میکنم عبارتی را که سرور ما فرمودن از مرحوم آقا رضوان الله علیه، اگر رفقا من داشتم اونجا که نشسته بودم خوب گوش می کردم به این عبارتها، دیدم انگار این عبارتها اصلا وحیه. اگر رفقا برن در منزل و اینجا را باز کنند و دقیقا مطالعه کنند، من رو هر جمله جمله‌ای که ایشون می خوندن فکر می کردم، می دیدم این مسئله جز از ولیی که خودش همان احساسی را که برای امیرالمؤمنین در روز عید قدیر بود در وجودش اگر نمیدید، این مطلب را به این نحو نمیتونست بگه. همان احساس مسئولیت و همان احساس تعهد در کیفیت عبارات، برین دقت کنین که چه کلماتی ایشون به کار بردن و چه نحوه بیان کردند. ایشون میخوان بگن امیرالمؤمنین در روز عید قدیر نیامد به تاج رسالت و تاج صدارت و اینها خودش را متوج کنه، برای رسیدن به این پست ریاست ولایت عامه جشن بگیرد و هر می شود که بیا و برو و اینها داشته باشه، به شاد پایکوبی و این مسائل تازه اول مصیبت امیرالمؤمنین شروع میشه. اول مصیبت، همان مصیبتی که رسول خدا بعد از واقعه بعثت که سالها با خدا خلوت کرده، سالها به کسی کاری نداشته، اون را فقط به عنوان یک محمد امین میشناختن در میان افراد. نه کسی با پیغمبر کاری داشت، نه پیغمبر با کسی کاری داشت. گاهگاهی هم یک سفری میرفت با عموی خود و بعد ازدواج میکنه و زندگی آرام خود را با حضرت خدیجه میگذراند. روزها از مکه بیرون میاد، هفته ها گاهی از اوقات 40 روز ترک مکه رو میکنه، میاد در غار حرا تنها بین خودش و بین خدای خودش. حضرت خدیجه برای اون حضرت هر 2 روز یک بار غذا می آورد، آب می آورد، چون در اونجا آب و غذا وجود نداشت. 2 سنگی که در کنار هم قرار گرفتن و یک غار شبه غاری را به وجود آوردن که همینقدر سایبان برای 1 نفر، حتی 2 نفر هم نمیتونن اونجا باشن. درست شد؟ اینجا رو پیغمبر رفته و داره با خدای خودش راز و نیاز میکنه، اهل مناجات میکنه، مست در انوار جمال پروردگار. اصلا شب را نمیفهمه، روز را نمیفهمه، سرما را نمیفهمه، گرما را نمیفهمه. به قول خواجه، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، اصلا با فرشته های الهی پیغمبر در اون موقع کاری نداره، فقط محو در جمال الهی است. یک مرتبه میگن بیا به رسالت و به بعثت مبعوث شو و برو در میان مردم. اونم چه مردمی؟ واقعا تحفه بودن ها، از هر جهت تحفه بودن، از هر جهت، از نظر توغل در کسرات، توغل در تخیلات، توغل در منیتها، توغل در اعتبارها. برو یکی یکی این اعتبارها، این منیتها، این تخیلات، این تصورات را با منقاش و با چکش و با تیشه و تبر یکی یکی اینها را از کله اینا بیرون بیار. ای داد بیداد خدایا، مگه ما چه کردیم؟ مگه هر ما چه گناهی کردیم؟ داری ما را از کنار خودت میرانی؟ داری ما را از درگاه خودت چه میکنی؟ تا به حال خوش بودیم، غم نداشتیم، کسی با ما کاری نداشت. میدونی چی میخوام بگم؟ امروز روز امام گذاری سروران ماست. این حرفا رو من دارم برای اینها میزنم، متوجه باش. تا به حال کسی با ما کاری نداشت، تا به حال کسی با ما نمیگفت کجا میری، کجا میای. در میان مردم راحت میرفتیم، کسی به ما چپ نگاه نمیکرد، کسی آب دهن به صورت ما نمینداخت، ما مورد تنفر کسی نبودیم. درست شد؟ راحت میرفتیم، راحت میآمدیم، مثل افراد عادی در اجتماع حرکت میکردیم، از آزادی کامل با فراغ بال در نعمات اجتماعی به حمدالله بهرمند بودی. درست شد؟ حالا یک مرتبه میگن بلند شو بیا. کجا؟ بلند شو برو سراغ ابو سفیان، بلند شو برو سراغ ابو جهل، بلند شو برو سراغ ولید، بلند شو برو سراغ عتبه، بلند شو برو سراغ اینها و بگو تمام انانیت هاتون رو باید دیگه کنار بگذارید، تمام خودیت هاتون رو کنار بگذارید، سجده هاتون رو کنار بگذارید، عبادت هاتون رو کنار بگذارید، تخیلاتتون رو باید کنار بگذارید و رفض تمام این مسائل را بکنید. شرافت ها را کنار بگذارید، ریاست ها را کنار بگذارید، من از قریش هستم ها را کنار بگذارید، تو از کجا هستی را باید کنار بگذارید، مولویت را کنار بگذارید، عبودیت را کنار بگذارید، تمام این مسائلی که بر اساس هوای نفس در اذهان شما و در شراشر وجود شما تمرکز پیدا کرده و تحجر پیدا کرده و همچون فولاد سخت و سفت شده، تمام اینها را یکی یکی باید بیارید بیرون. باید بیاید بیرون، باید بگید من مانند اون غلام و غلام مانند اون منی، تفاوتی نمی کنه. باید بگید من مانند زن و زن مانند منه، تفاوتی بین مرد و زن نیست، تفاوتی بین غلام و بین مولا نیست. باید بگویید و اقرار کنید که فقط آمر و ناهی در عالم وجود یکیست و او خدای متعاله. مگر کسی قبول میکنه؟ چرا قبول نمی کنن؟ راحتیشون تو این بوده سالیان سال، زندگی با این کردن. کی بعدش میاد به خودش سخت بگیره؟ سخت نگیره راحت باشه. کی بعدش میاد راحت باشه؟ کی بعدش میاد همینطور در میان اجتماع همونطوری که سایر افراد میگردنم بگرده؟ اگر راست میگن بیان اونها مثل اینها بشن تا ببینند وضعیت چطوره. درست؟ این رسالت برای پیغمبر یک مرتبه در 28 27 رجب به بعثت میاد. عبارت مرحوم آقا این بود که وقتی این وحی بر پیغمبر آمد که باید بیای و دیگه این خلوت ها تمام شد، تا به حال کیف و مستی و خوشی و خلوت با محبوب و اینها، حالا باید اینایی که به دست آوردی بری تو اجتماع خرجش کنی. میگیرنت، میبندنت، میزننت، زندانت میندازن. هارون میاد 4 سال تو رو در زندان میندازه. شمر و یزید میان سر از بدنت جدا میکنن، بدنت رو زیر سم اسب میندازن، زن و بچه تو در به در میکنن، حضرت سجاد و اون کار میکنن، امام صادق رو میگیرن، امام باقر رو میگیرن، امام علی و نقی رو تو حبس میندازن، امام حسن. ها؟ اینها چیه؟ اینها خوشیه؟ موسی بن جعفر 6 سال تو زندان جشن میگرفت؟ امام سجاد با اون قل و زنجیر که در روایت داریم موقعی که امام باقر بدن اون حضرت را غسل میداد، آثار قل و زنجیر بود. ها اینا جشن داره؟ این ریاست ها جشن داره؟ این ریاست ها کیف داره؟ این ریاستی که ائمه به این ولایت رسیدن و به این امامت رسیدن پایکوبی داره؟ سر و دست شکستن داره؟ تهمت به این و اون زدن داره؟ آبروی اسلام رو بردن داره؟ ها اینه یا نه؟ حالا کدام ریاست و کدام ولایت مورد ولایت خداست؟ اون ولایت و اون ریاستی که مسئولیت میپذیره، نه اینکه رفع مسئولیت از خودش کنه. اگر راست میگین بیان تو خیابون راه برید. درست؟ نه اینکه در وسایر پلم شده از منظر به اداره و از اداره به منزل و فقط در مرعا و منظر در بعضی از اوقات. ها کدام ریاست؟ کدام مسئولیت؟ اون مسئولیتی که از غار حرا بلند میشه میاد بچه ها و اوباش را میافتن، سنگ میزنن، پاشو مجروح میکنن، سرش را میشکنن، جنگ راه میندازن. 90 زخم شمشیر فقط در روز احد به امیرالمومنین علیه السلام وارد شد. حالا این ریاست شاد پایکوبی داره رسیدن به اینجا؟ برید در این عبارات مرحوم آقا دقت کنید تا ببینید که ایشان چه دردی داشت و چه چیزی را میخواست بگه و از چه حقیقتی میخواست پرده بردارد. اون کسی که برای رضای الهی میخواد بیاد جلو و برای رضای الهی میخواد قدم بردارد، این گویا این میدان درست؟ این قضیه، قضیه عید قدیره. در عید قدیر، عید برای این بود که ما در امروز به این نعمت عظمای الهی نائل شدیم که اگر بدن ما دو روز سه روز دیگه بیشتر دوام نداره، اگر در این دنیا جسم ما بیش از 50 و 60 سال دیگه در این دنیا دوام نداره، اما خداوند مربی برای ما قرار داد، چنانچه ما شاکر باشیم و چنانچه ما متبع و متابع باشیم. مربی برای ما قرار داد که اون مربی احیا کننده نفس ما تا ابد الاباد خواهد بود. اون کیه؟ او امیرالمومنین علیه السلام تا امام زمان ارواحنا به تراب مقدم الفدا در امروز. پس بنابراین این عید برای امام زمان نیست، این عید برای ماست. این عید برای امیرالمؤمنین نبوده که بیاد خوشحالی کنه، برای امیرالمؤمنین مصیبت بوده، برای امیرالمؤمنین گرفتاری بوده. گرفتاری مگه نشد؟ اولین محک و تجربه بعد از شهادت رسول خدا پیش آمد، خلافت ابوبکر. یا علی، نمیتونی با ابوبکر بیعت کنی؟ خب اگر بیعت نکنم چه میشه؟ چه میشه؟ حالا میگیم چه میشه. میان در منزل تو آتش میزنن، زنت را جلوی چشم تکه تکه میکنن، بعدم امامه به گردنت میندازن، تو را کشان کشان کل جمل المخشوش در نهج البلاغه به مسجد میبرند و هزار اهانت و ناسزا به تو میکنند و نباید حرف بزنی. بفرمایید، این اولش. حالا این جشن داشت؟ دومش، سومش، همینطور دیگه آمد آمد آمد. تازه وقتی که خود امیرالمؤمنین به خلافت رسید چی شد؟ از همون روز دوم جنگ شروع شد. شیطان آماده داره، تو کیسهش گذاشته، طلحه و زبیر برای همچین روزی باید باشن. اینهایی که تا الان چیزی نمی گفتن، اینهایی که تا الان به دروغ خود را یاور امیرالمؤمنین فرض می کردن، حالا باید پرده بره کنار. تا به حال یاور بودی برای چی؟ برای اینکه به خلافت برسی. حالا علی به خلافت رسید، حق تو می خوای؟ امیرالمؤمنین میگه من به خلافت رسیدم، به شما چه مربوطه؟ شما میگی از افراد دیگه، ما به خلافت رسیدیم، چی میخوای؟ بلند شید برید پی کارتون. هر کیو بخوام حاکم میکنم، هر کیو بخوام حاکم نمیکنم. یا علی، 25 سال بود ما به ابوبکر و عمر بیعت نکردیم، به عثمان و فلان بیعت نکردیم. خب نکردید که نکردید، یا وظیفتون انجام دادید، پس از من چی میخواید؟ یا انجام ندادید، غلط کردید، میخواستید بهت بیعت کنید. امیرالمومنین شوخی نداره با کسی. اگه برای خدا کردی، چرا داری حق تو از من میگیری؟ و اگر برای خدا نکردی، غلط کردی، کلا سرت رفت، میخواستی بری تو هم بیعت بکنی، تو هم استانداری یه جا میکرده، اونا دنبال طلح و زبر میگشتن، اومدن چیکار کردن؟ جنگ را انداختن. یا علی حق ما رو بده یا نه، به تهمت میزنی. تهمت چی میزنیم؟ آخه نامرد علی عثمان رو کشت، تهمت چی میزنه؟ کسی که دلیل نداره. مگر به علی کسی میتونه تهمت بزنه؟ مگر کسی میتونه با علی دلیل بیاره؟ علی صافه، علی پاکه، علی قلقش نداره، علی ریگی به کفش نداره،
تو ریگ به کفش داری، تو قلقش داری، تو با این نحوه میخوای با علی برخورد کنی، میای چیکار میکنی؟ تهمت. آیا الناس علی عثمان رو کشته، حالا باید بیایم بکشیمش، جنگ را میندازن. درست شد. همین طلحه در جنگ جمل هی داد میزد، مردم رو چیز میکرد. یه نفر خواهرزادش از همونجا یه تیر بر میداره میزنه به پای طلحه و بر میگردونه و میگه آخه اگه همه ندونن، آخه لا مذهب، من که میدونم تو خودت تمام این حرفایی که میزنی دروغه، تو که از همه بیشتر علی رو میشناسی، تو که یه تیر زد افتاد و طلحه میزد تو سرش، میگفت خسرت دنیا والآخره شدن. بفرمایید. اما کسی که با امیرالمؤمنینه دیگه خسرت دنیا والآخره نیست، آخرتش خب دیگه معلومه. چرا معلومه؟ چون حکومت آخرت دیگه دست امیرالمؤمنینه. شما تو دنیا تونستید دو روز علی رو خانه نشین کنید، این که به نفع علی شد. احمقها یک همچنین دری و یک همچنین گوهری رو آخه کسی میاد در خانه کنه، او رو کنار بگذاره. 25 سال در خانه نشین کردید، بسیار خوب. امیرالمؤمنینم رفت کار خودشو میکرد، میرفت زراعتشو میکرد، میرفت تربیت شاگردان خودش، اون بیکار نمی نشست، یکی یکی انتخاب میکرد، همین جوونها، همین خوشنفسها، همینایی که بودن، میرفت میشه سلام علیک میکرد باشون، خوشوبش میکرد، به تور میزد، اینا رو به تور میزد، می آورد شروع میکرد باهاشون حرف زدن. و مگه این اصحاب امیرالمؤمنین یه دفعه صبح مثل جوجه در آمدن شدن؟ نه آقا، این امیرالمؤمنین یکی یکی میرفت سراغ همین بچه‌ها، محبت خودشو در دل اینها میکاشت، اینا بزرگ میشدن و وقت میشدن چی؟ اصحاب سید الشهدا، میشدن اصحاب امام مجتبی، میشدن اصحاب امام سجاد. همین جوانها یکی یکی میآمد، شروع میکرد که بیکار نمیشه، تربیتشون میکرد، بارشون میآورد و اونها را مستعد برای تلقی ولایت میکرد، برای قبول ولایت میکرد اینها رو. خب بعد از 25 سال، بسیار خوب، شما این کار را انجام دادید، آمدید، اونم به امر خدا نهایت مظلومیت خودش را هم انجام داد، ولی حکومت اون طرف دیگه به دست جناب عمره، به دست جناب ابوبکره. اون طرف رو چی کار میخوای بکنی احمق؟ اون طرف قضیه رو میخوای چی کار کنی؟ اینجا 25 سال این کار رو کردی، اونم هیچی نگفت، ولی چی؟ اون طرف خود امیرالمؤمنین داره میگه، خود حضرت داره میگه حکومت اون طرف دیگه به دست منه. اگر میتونن یا هار و حمدان من یموت یرنی من مؤمنن او منافقن قبلا و انت اندسرا تعرفنی فلا تخف عثرتن ولا زللا. ای هار و حمدان، هر کی بمیره تازه پروندهش دست من میرسه. من یموت یرنی من مؤمنن، چه مؤمن باشه او منافقن، یا منافق باشه، از قبل باشه یا از بعد باشه، تفاوت نمی کنه. پرونده انبیا و اینها مثل این که همه دست امیرالمؤمنین رسیده بودا، میگه من قبلا، از قبل و یا از بعد، و همینطور هم بوده و روایت هم داره. اون پیغمبر به همون مقدار پیش خدا اجر داشت که به ولایت امیرالمؤمنین نزدیک بود، این روایت داریم ها. و انت این دسترات تعرفونی، موقع قبر که میشه ما رو میبینی، موقع احتضار که میشه میبینی، دیگه کجا میبینی؟ این دسترات، در جایی که جهنم هست و لهیب آتش و اون کسانی که در دنیا آمدند و هر کاری کردند، حالا باید بیان نگاه کنند. و بهشت و رضوان الهی، تعرفونی، منو میشناسی، اونجا میام، فلا تخف. اگه ولایت ما را داری
خالص همدانی از شیعیان امیرالمومنین علیه السلام بود و ناراحت بود، حضرت رفته بودن برای عیادتش در بستر بیماری و از همونجا از دنیا می
حضرت می فرمد تو که ولایت ما را داری لا تخف، نترس، فلا تخف حسرتن ولا زلالا، هیچ نترس، اونجا خود من میام و مثل برق تو رو عبور میدم و داخل در بهشت میکنم و خود را جلیس و همنشین خودم قرار میدم. این ولایت، حالا کدومش ولایته؟ حالا این دنیا جشن گرفتن داره یا اون دنیا؟ عید قدیر که پیغمبر فرمودن افضل اعیاد، به خاطر اینکه حکومت آخرت را به دست امیرالمؤمنین داد، حکومت اون طرف، حکومت این طرف میاد و میره. مگر این ابوبکر، آخه تو که 2 سال بیشتر خلافت نمی کنی این کارا رو داشت؟ حالا بازم اون عمر اقلن 12 سال 10 سال نمیدونم چقدر خلافت کرد. آخه تو 2 سال اومدی تمام این زدن و کشتن و سخت کردن و مالک ابن نویره را به قتل رساندن و با زن او زنا کردن، ها؟ این چقدر بود؟ 2 سال؟ این 2 سال بود؟ آخه این ارزش داشت؟ حالا بلند شو بیا با همون موقع مردن، این مردم که نمیدونن، این ابوبکر که الان موقع احتضاره میبینه یا علی، علی اومده بالا سرش، چی کار کردی؟ لذا همینطوری میزنه تو سرش، میگه ایداد که من خلافت را غصب کردم. همین ابوبکر را در موقع احتضار داره میبینه دیگه، مردم که نمیبینن، امیرالمومنین هم تو خونشه، مردم که، ولی این داره الان علی رو میبینه بالا سر، چرا قصد خلافت کردی؟ چرا این کار رو کردی؟ اگر چشم اون افرادی که در دور و برش هستن باز میشد، اون وقت میفهمیدن حکومت دست کیه، ولی امیرالمومنین چشما رو میبنده. بمانید در جهل، بمانید تا اینکه فردا نوبت شما میشه، حالا فردا من سراغ شما میام، یکی یکی سراغ عمر رفت، سراغ عثمان رفت، سراغ عبدالرحمن عوف رفت، سراغ ولید رفت، سراغ خالد رفت، سراغ همه اونا و سراغ همه ما میاد. البته انشاءالله امیرالمومنین سراغ ما دیگه با روح و ریحان میاد، بعید از کرم اون حضرت که بر درست شد. این عید، عید چیه؟ عید عظمای انسانیت. مسئله به شیعه مربوط نیست، این عید عظمای بشریت، عیدی است که انسان دیگر از این نقطه نظر که از نظر کمال روحی دیگر خاطرش جمعه، این عید همون عیده. اما اینجا اما داره، اما در صورتی که ما خودمون را در اختیار ولایت بگذاریم، این اماش مال اینجاست. خدا میگه من برات آوردم، مگر تو نمیخواستی دنبال کمال بری؟ در روز قدیر پیغمبر آمد امیرالمؤمنین را برای کمال گذاشت، مگر نمیخواستی؟ خب علی رفت، چه کنیم؟ امام حسن هست، او رفت، سید شهدا هست، همینطور حضرت سجاد، الان امام زمان علیه السلامه، پس امروز متعلق به امام زمان علیه السلامه. مجلسی را که ما جشن میگیریم، روزی را که جشن میگیریم، در واقع داریم با امام زمان علیه السلام بیعت میکنیم، این مقصود. امیرالمؤمنین که مال 1400 ساله، صاحب ولایت ائمه امیرالمومنین علیه السلام و این ولایت منتقل تا به امروز. امروز مال کیه؟ امروز مال امام زمانه. در روز قدیر ما باید با امام زمان بیعت کنی. بیعت سر چی؟ بیعت سر این که اون چه که مورد نظر اون حضرت تعهد کنیم دیگه از این به بعد انجام بدیم. با خودمون شوخی نکنیم، خودمونو گول نزنیم، سر خودمونو تو برف نکنیم. اونی را که می دانیم اگر حضرت بود به ما امر می کرد و نهی می کرد اون را انجام بدیم. امام صادق علیه السلام می فرماید رحم الله شیعتنا الذین یحیون امرنا. خداوند شیعیان ما را که احیاء امر ما را می کنند، نه اینکه فقط میشینن و شیرینی میخورن و نقل میخورن و بعدم میرن بیرون الحمدلله امروز رو ما عید گرفتیم، نه، میان ببینن چه خبره، میان ببینن امام صادق چی گفته، میان اون چه که امام صادق گفته عمل کنن. درست؟ این میشه احیای امر. مجالس سید الشهدا برقرار میکنیم ولی فقط از این مجالس به مسائل احساسی میپردازیم، این فایده نداره. بیایم ببینیم امام حسین کی بوده و چه کرده و چه جریانی اتفاق افتاده و اگر ما بودیم با امام حسین چه میکردیم. همون رو الان پیاده کنیم، همون الان امام حسین با امام زمان چه فرقی میکنه؟ امام زمان هم فرزندشه دیگه. همین الان بیایم اون کاری را که امام حسین خواسته و دیگران انجام ندادن ما انجام بدیم. این عید همون عیدی است که اگر انسان متوجه باشد میتواند نهایت استفاده را نسبت این مسئله داشته باشد. امام باقر علیه السلام می فرمایند، ظاهرن روایت از امام باقر یا امام صادقه، ان الله قد جعل بقایا لکل من الرسل بقایا من شیعتنا. یهدون الالله منزل و یسبرون عزا معهم اولائک یحیون یحیون به کتاب الله الموتا. حضرت می فرمایند خداوند با هر پیغمبری بقایایی من شیعته از افرادش و از متابعینش قرار داده که بعد از اون پیغمبر راه اون پیغمبر را به همون صفا و به همون ظرافت و به همون دقت ادامه میدند، این طرف و اون طرف نمیرند. خیلی ممکنه بیان ادعای متابعت کنن، خیلی ممکنه بیان ادعای دعوت تبلیغ کنن، اما چه دعوت تبلیغی؟ دعوت تبلیغ هوای نفس در نقاب متابعت از رسول. ولی نه، خداوند امام باقر می فرماید برای هر پیغمبری افرادی را قرار داده است از شیعه او و از متابعین او که بعد از او همون راه را به همون کیفیت ادامه می دن. کم و زیاد نمی کنن، بالا و پایین نمی کنن قضیه را، امروز و فردا نمی کنن، مسائل را بر مطابق با مصالح این طرف و اون طرف نمی کنن. اینها چه کسانی هستن؟ اینها افرادی هستن که گمراهان را دستگیری می کنن و اون اذیتی را که برای پیغمبران بود همان اذیت را اینها متحمل میشن برای خودشون و برای راه خودشون. و یصبرون معهم علی الاذا، با اونها صبر بر اذیت میکنن، صبر بر ناملایمی ها میکنن. اینها افرادی هستند که یحیون به کتاب الله الموتا، به کتاب الهی و به وسیله کتاب الهی اینها احیاء موتا میکنن. حالا ما متوجه شدیم اهمیت رسالت و تعهدی را که بر دوش اهل علم و اهل دین چقدره. اهل علم و اهل دین اون کسانی هستند که دنبال رو اون پیغمبر دارن به اون مسیر ادامه میدن. و همون نحوه تبلیغ و همون نحوه حشر و نشر را الان اینها دارن. و یصبرون معهم علی الاذا، بر ناراحتی ها اینها تحمل می کنن. اون افرادی که در این زمان به خصوص به کسوت علم و به لباس علم متلبس می شن و رسالت پیغمبر را و ائمه را عیانن و جلیان بر عهده می گیرن، اینها افرادی نبودن که از خونه فرار کرده باشن به حوزه بیان. اینها افرادی نبودن که اونها را از خونه بیرون کرده باشن و جای راه نداده باشن. استعداد اینها از اون افرادی که در سایر اماکن علمی و دانشگاه و اینها میرن بیشتر نباشه، کمتر نیست. اینها افرادی هستند که در این زمان هزار ناراحتی را بر خود می‌خرند و تحمل می‌کنند، ناراحتی را که در زمان سابق هم ما نداشتیم. این افراد نباید تصور کنند که الان با این وضع مردم با دست گل و طاق نصرت از اونها استقبال می‌کنند. نه، اینها افرادی هستند که سختی ها را بر خود می خرند، نگاه های بغض‌آلود جامعه را که حتی سابق نبود الان به خود می خرند، شدائد را تحمل می کنند، اون آزادی را که حق طبیعی زیست هر شخص است در جامعه، اون آزادی را صرف نظر می کنند. و فقط و فقط برای رضای خدا لباس رسول خدا را می پوشند، لباسی را که در روز قدیر رسول خدا اون لباس را بر قامت امیرالمؤمنین علیه السلام پوشاند. یعنی چی؟ یعنی یا علی، من که تو را به ولایت نصب کردم باید از نقطه نظر ظاهر این لباس رو داشته باشی. امامه بود سبز رنگ به نام صحاب، اون امامه را در روز قدیر پیغمبر با دست خود به سر امیرالمؤمنین علیه السلام بست به نام صحاب. یعنی چی؟ یعنی این لباس قابلیت دارد برای تبلیغ، نه اینکه بیایم دست طلبگی بخونیم و با کت و شلوار تو میان مردم را بریم. اون هنر نیست، اون افتخار نیست. افتخار برای اون کسانی است که علارغم تمام مضیقه ها و تمام تنگ نظری ها و تمام نابسامانی هایی که دیگران به وجود آوردند، اینها بدون توجه به اونها در جامعه خود را به شکل و لباس رسول خدا در میارند تا مردم فراموش نکنند. مگر ما نمی شنویم از مخالفین دین و مخالفین اسلام که می گویند روزی خواهد آمد کاری بر سر اسلام بیاوریم که یک طلبه دیگر نتواند در خیابونها راه بره؟ مگر نمی گن؟ شما نمی دانید چه نقشه هایی در پیش است و چه نقشه هایی انجام شده؟ به دست کی انجام شده؟ این افرادی که متصدی هستند آیا این مطالب را نشنیدند یا نمیخواهند بشنوند که چه نقشه هایی برای بی‌آبرو کردن اسلام داره انجام میشه و چه دسیسه هایی داره انجام میشه؟ درست؟ اینهایی که در این زمان میان و به لباس روحانیت خودشون رو در میارن، آیا اینها احساس ندارند؟ فقط بقیه احساس دارن؟ آیا اینها آزادی رفت آمد در جامعه را ندارن؟ بقیه دارن؟ اگر هنر دارید شما بیاید بشید. این افراد را به تحقیق میتوان گفت که امروزه جزء افتخارات ملی ایران محسوب میشن. افرادی که با تمام تضییقات و با تمام نابسامانی هایی که متاسفانه دامنگیر اجتماع ما شده است و صد هزار تأسف بیشتر دامنگیر خود ما شده، دامنگیر خود ما، دامنگیر مؤمنین شده، دامنگیر خانواده های مؤمنین شده. اسم طلبه که میاد اه اهشون میره بالا، اسم طلبه که میاد حالتشون تغییر پیدا میکنه. اگر طلبه نبود که اون زن تو بر تو حرام بود، اگر طلبه نبود اون نماز و روزه رو از کجا میتوانستی بخوانی؟ اگر طلبه نبود کی از مبانی دین اسلام حمایت میکرد؟ کی؟ اون افرادی که هر کدام سرشون به کار خودشونه. امروز دفاع از اسلام دیگر با رساله های عملیه انجام نمیشه. امروز دفاع از اسلام جهاد میخواد، مطالعه میخواد، وارد شدن در مبانی میخواد، درس میخواد، اخلاق عملی میخواد، عمل بر طبق موازین میخواد، اینها رو میخواد. اون طلبه‌ای که در امروز میاد و امامه میگذاره و داره به مردم اعلام میکنه که من دنبال روی پیغمبر هستم، واقعا نهایت فداکاری را نسبت به خودش داره انجام میده و باید سپاس و شکر این فداکاری باید بشه و الا برای منم خیلی راحته، امامه رو از سرم بر میدارم، مانند یکی از افراد کت و شلوار میپوشم، تو خیاب مردم راه میرم، بعدم هم خودم استاد دانشگاه میکنم، شروع میکنم به حرف زدن و هیچ مسئله‌ای هم پیش نمیاد. نه خیر، در زمان سابق که رضا شاه ملعون امامه ها را به دستور انگلیس از سر افراد برداشت، دو نفر آمدن این کار را انجام دادن، یکی رضا شاه در ایران، یکی هم آتاتورک در ترکیه. اینها آمدن این دوتا عمل رو انجام دادن، هر دو هم اینها نوکر انگلیس بودن. هنوز که هنوزه دست انگلیس هم تو کاره، هنوز که هنوز. مرحوم جد ما بدون امامه با یه شبکلا و لباس همین قباب و لباده، شبکلا میذاری سرش، ممنوع بود دیگه، از این میدان بهارستان تهران میرفت به سمت میدان مخبت دوله که الان نمیدونم اسمش چی شده، از اونجا دوباره برمیگشت، میگفتن چرا این کارو میخوای بکنی؟ گفت این امامه رو از سر من برداشت، من همینطور قدم میزنم تا مردم چشمشون به ما بیفته و اون لباس رسول الله رو فراموش نکنه. این چی بود؟ این رو میگن حمیت دینی. ولی عده ای هم بودند بی همت و بی غیرت، خودشون آمدن امامه ها رو برداشتن، خودشون آمدن، نتوانستن این جو را تحمل کنن. مردم به ما بد میگن، خب بیا مثل مردم بشی، تو قابل امام نیستی، تو قابلیت نداری لباس رسول خدا را. که فرمود الامامت و تیجان الملائکه، امام تاج ملائکه است، یعنی اون جنبه نور که ملائکه را در کسوت بها و بهجت قرار میدهد در عالم ظاهر تنازلش به صورت امام است. لذا مستحب است تمام افراد امام سر بگذارن در موقع نماز، امام سر گذاشتن مستحبه. حالا نه این امامی که حالا ما سرمون میگذاریم و اینها، بالاخره امامه مختصرتر به رنگ سفید، به رنگ زرد، اونهایی که سید هستن، امامه سبز. نماز با امامه 70 برابر ثوابش از نماز بدون امامه بیشتره. این کاری بود که رضا شاه آمد کرد و به دنبال او مسخره و استهزاء و متلک و اون معاندینی که در اون موقع جز رؤسا و سران مشروطه بودن و همه سر و کار اونها در پرونده های انگلیس و اونها پیدا می شد، آمدند به جان اسلام و به جان روحانیت افتادند. منتها عده ای هم آمدن صبر کردند، این مسائل را تحمل کردند. و با اذیت ها ساختند و تحمل کردند و مشقت ها را تحمل کردند تا اینکه این رسالت را به افراد دیگر بسپارند و از زیر بار مسئولیت شانه خالی نکنند. یکی از کارهایی که آمدن کردن رواج سنن ملی بود، همون در زمان سابق میدونید دیگه که به چه افتضاحی کشیده شد این مسائل سنن ملی، اونها را جشن گرفتنهای اونها را، نوروز را چه کردن و قبل و بعد و پسوند و پیشوندی که برای این مسائل به وجود آوردند، و که واقعا بچه میخندید به کار بزرگانشون و به اعمال اونها. زبان عربی که زبان دین، آمدند اون زبان را به عنوان حمایت و دفاع از زبان ملی و زبان رسمی و زبان فارسی تغییر دادند. این مسئله تغییر زبان مال الان نیست، این تغییر لسان و زبان مربوط به زمان گذشته است و این دست انگلیس و استعمار و فراماسون در این مسئله بود و هنوز هست و هنوز هست. و ما هم ندانسته یا دانسته پیروی همون مرام و همون مکتب رو داریم میکنیم. چرا باید الفاظ عربی در زبان ما از بین بره؟ مگر زبان عربی بهترین زبان دنیا نیست؟ متقنترین زبان دنیا زبان عربی است. نماز ما عربی است، قرآن ما عربی است، روایات ما عربی است، تمام اینها عربی است. در روایت داریم زبان اهل بهشت، لسان اهل الجنه العربیه، عربیه. زبان اهل بهشت عربی است، با هم عربی صحبت میکنن. این زبان رو اومدن از بین بردن. منتها چطور؟ گفتن ما زبان خارجی را برمی‌داریم. شما واقعا زبان انگلیسی رو برداشتی؟ آخه بی انصاف ها. چرا میگن ما همه رو برمیداریم؟ اونایی که میدونن مردم به انگلیسی توجه میکنن، اونا میخوان عربی رو بردارن، چند تا لغت انگلیسی رو برمیدارن و فرانسوی. بعد میگن که نه، ما نسبت به همه مسائل به یک چشم نگاه میکنیم، ما منظورمون زدودن الفاظ بیگانه از فرهنگ فارسی است. درست شد؟ خب عربی رو میاد حذف میکنید و بعدم در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران فیلم نشون میدید و جبار باغچبان بیدین که وقتی میگفت من وقتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین را میشنوم یاد بعبع گوسفند میفتم، این فرد را به عنوان معلم دلسوز در این تلویزیون میاد به نمایش میگذارید. ها مصیبت ما تا کجاست؟ جبار باغچبان یکی از اون بی دین ها و بی انصاف هایی بود که با گروه همپالکی های خودش پور داوود و امثال زالک سعید نفیسی و پور داوود و فروزانفر لا مذهب اینها آمدند و در مقابل اسلام و در مقابل ایمان و در مقابل روحانیت آمدند به هدم دین و روحانیت و علم بپردازند. اون وقت این فرد باید در مملکت اسلامی به عنوان معلم دلسوز برای اطفال معرفی بشه. درست؟ حالا متوجه شدید چه دستهایی در کاره؟ چه مسائلی در کاره؟ مرحوم آقا در سال آخر حیاتشون حالشون خیلی منقلب بود، ناراحتی داشتن. من یادمه در سفری که مشهد مشرف شدیم در همین روز عید قدیر بود که میخواستن امام، ایشان فرمودن که من با چشمم مانند روز دارم میبینم همون دست های فراماسون که آمد رضا شاه را بر این ملت حاکم کرد و امام برداشت، الان داره در میان ما داره کار انجام میده. چون همین روز دارم میبینم داره کار انجام میده. و از این مصیبت بالاتر که حوزه علمیه ما هم به این درد و به این مصیبت مبتلا است، و کسی جلسه بحث و گفتگو رو اسمشو میدن کانون گفتمان. گفتمان دیگه چه گوریه؟ گفتمان دیگه یعنی چی؟ کانون گفتمان دینی. کانون یعنی چی؟ گفتمان یعنی چی؟ آخه آقا جان هر چیزی دیگه یه حدی داره، شما دیگه چرا؟ بگید جلسه بحث، جلسه بحث چه مرگشه که آخه شما باید بیاید عوض کنی؟ چرا ما باید خود را همراه و همرنگ عده‌ای جاهل پیش ببریم؟ چرا؟ جلسه بحث راجع به مسائل دینی، اجتماع رو در همین مدرسه فیضیه میگن گرده همایی. آخه مگر اجتماع چشه؟ گرده همایی دیگه چی چیه؟ گفتمان چیه؟ حالا الفاظ رکیک دیگری که جایگزین الفاظ عربی شده خودتون بهتر میدونید. لذا وظیفه ماست که در احیای سنن اسلامی نهایت جهاد رو انجام بدیم، کوشش رو انجام بدیم. باید در خانواده مکالمه عربی باید انجام بشه. از همین امروز شروع کنید با بچه های خودتون مکالمه عربی کنید. بچه از کوچیکی عربی یاد بگیره، بتواند زبان عربی رو مانند زبان مادری در وجود خودش احساس کنه. زبان دین ما، زبان قرآن ما، زبان ما. اینو زبانهای دیگه چی چیه؟ اینها همه چیه؟ اینها همه رو نقشه است آقا جان. اون چه که در امروز وظیفه یک طلب است این است که اولا در نهایت کوشش و دقت بدون صرف وقت، اینی که من خدمتتون عرض میکنم واقعیت داره ها، یک طلب اگر بخواد به درسهای خودش بپردازه 24 ساعت براش خیلی کمه، خیلی براش 24 ساعت کمه. باید با نهایت دقت خود را مجهز کند که دفاع از مبانی اسلام را با دلیل، نه با شعار فقط، با دلیل اون دفاع را انجام بده. مسائلی که در امروزه متوجه دینه، اشکالاتی که متوجه دینه، همونطوری که عرض کردم یک بعد بسیار کم از مسائل مربوط به احکام فقهی است، عمده مسئله مربوط به احکام اعتقادی است. افرادی مثل علامه طباطبایی ها، مرحوم آقا رضوان الله علیها، باید این افراد متصدی بشند و دین را کما هو هو بدون هیچ گونه خلط و مزج در اختیار مردم قرار بدن. حالا مردم خودشون میدونن، میخوان گوش بدن، میخوان گوش ندن، میخوان عمل کنن، میخوان عمل نکنن. درست؟ مسئله دوم، پرداختن به اون اصول اخلاقی و رفتاری است که ما از ائمه دین و از اولیاء دین داریم. این مسئله از مسئله اول مشکل تره. بسیار این مسئله قابل اهمیت هست. یک شخصی که برای بیماری خود به یک پزشک مراجعه می کند، هیچ وقت از او سوال نمیکنه که آیا این پزشک نماز شب میخونه یا نمیخونه. میگه به من چه مرد، شما دوا بده دل درد ما خوش. هیچ وقت از او سوال نمیکنه که آیا صبح نماز تو خونده یا نماز قضاش، شاید مسخره ام بکنه. نحوه عمل کردی که اونها را به مبانی دین نزدیک کند. مردم ایران، ملت ایران و سایر ملل جهان دو توقع از ما اهل بیت، از ما اهل علم داشتن. یکی تخصص در مسائل دینی، دوم تعهد به این تخصص. چقدر ما توانستیم پاسخگوی این توقع باشیم؟ چقدر توانستیم؟ اینجاست که بر عهده افرادی که در این زمان به لباس اهل علم میان، این است که اون توقع مردم را نسبت به قسم دوم با تمام نابسامانی ها و با تمام ناملایمات اون توقع را برآورده کنند. این مسئله، مسئله مهمه. این مسئله از مسئله اول خیلی مهمتره. و برآورده کردن این توقع نیاز به کار داره، نیاز به کوشش داره، نیاز به از خودگذشتگی داره، نیاز به پای گذاشتن بر خیلی از آمال و آرزوها و راحتیها داره. این لباس، لباسی است که رسول خدا این لباس را برای مبلغین خودش انتخاب میکنه. بعضی هستن میگن آه ما طلبه میشیم ولی لباس نمیپوشیم، بهتر میشه تبلیغ کرد. به شما چه مربوطی که بهتر میشه تبلیغ کرد یا نمیکرد؟ خدا گفته بپوشا، خدا گفته برو اون چرا که خودت میگی انجام بده. تو دلت برای تبلیغ میسوزه یا دلت برای خودت میسوزه؟ مرحوم آقا رضوان الله علیه به یک نفر که در همین علوم الهیات و مسائل و اینها تا حدودی البته بود، به ایشان فرموده بودند که شما به لباس طلبگی باید در بیاید، لباس بپوشید. و این شخص شروع کرد به جزع و فزع کردن. آقا جامعه این طور است، دانشگاه این طور است، الان نمیپذیرند، آقا فلان میکنن، چه میکنن؟ حتی در سالهای آخر عمر یادم یک روز من با مرحوم پدرم بودم، صحبت همین مسئله شد، ایشان فرمودند که فلان کس باید لباس طلبگی بپوشد. این مسئله. ولی اون شخص ترتیب اصلا نداد و تا الان نداده. یه وقتی با من صحبت میکرد اون شخص، میگو الان جامعه اینطوره، الان اینطوره، من بهتر میتونم خدمت کنم. گفتم آقا جان دو تا چهار تا تو واسه خدا میخواد خدمت کنی، واسه برای خودت. هدف موند. اگر برای خدا میخوای خدمت کنی، این آقای تهرانی روز قیامت میاد میگه من براش گفتم که امام بزن. آیا شما مرحوم پدر ما را به این اندازه قبول داری که در روز قیامت بیاد و از تو دفاع کنه، یا به این اندازه قبول نداری؟ همینطور ساکت شد. گفتم پس به حساب دین نزار جان من، جلوی قاضی هم ملق نزن و مسئله را به حساب تبلیغ نزار. بگو نمیتونم راحت کنم. گفت بله مسائل نفس هم هست. گفتم ها جانت درات، چرا زبان من درد گرفت؟ و از اول بگو. درست شد. به همین دلیل این دوستان ما امروز دارن امامه میگذارن. لذا من میگم افرادی که در این زمان امام میگذارن جزو افتخارات ملی ایران هستند و دنیای اسلام. چرا؟ به همون دلیلی که او تا الان امام نگذاشته. به همون دلیل. البته باید ببینیم که اجر چقدره، نتیجه چقدره. امام زمان علیه السلام چطور جواب این رو میده، چطور خودش لطف میکنه، چطور خودش مرحمت میکنه، چه کار میکنه، اینها دیگه چیه؟ اینها دیگه مسائلی است که دیگه از عهده ما خارج است و به صاحب مقام ولایت دیگه مربوطه، یه به عهده ما نیست. ما فقط آمدیم و مسئله را بیان کردیم و خدمت رفقا بگیم این گویا این میدان همینه. هر کسی میخواد بسم الله. البته این به این معنا نیست که خب حالا همه دست از کار و کسب و اینا بردارن بلنش. نه، بالاخره وارد شدن در مسائل دین استعداد میخواد، آمادگی میخواد، همت میخواد و خب خداوند هم کارها رو قسمت کرده. علی کل حال باید هر کسی در هر رتبه‌ای که هست باید در اون مرتبه ببینه رضای امام زمان چیست. اگر کاسب همونطور، اگر پزشک همونطور، اگر مهندس همونطور، اگر اداری هست همونطور، رفتارش با مردم، رفتارش با جوری باشه که مورد نظر امام زمان علیه السلام باشه و همینطور نسبت به طلاب و نسبت به افرادی که اونها آمدند از خود گذشتند و آمدند خود را سرباز امام زمان قرار دادن که ای امام زمان، که تو که الان در پس پرده غیبت هستی و هنوز زمان ظهور تو نشده و این مردم هم نیاز به دین دارن، نیاز به معرفت دارن، نیاز به راهبردی دارن، ما تا اونجایی که میتونیم آمدیم جلو، ما تا اونجایی که از عهدمون برمیاد آمدیم، اینک دیگر بر عهده توست که اون چرا که خودت صلاح میدانی از توفیق و از دستگیری و از هدایت نصیب ما کنی. خوشا به حال این دوستان و رفقا که در امروز که روز عید قدیر است، همان روزی که رسول خدا امامه بر سر ابن عمش و دامادش و صاحب مقام ولایت کبرا امیرالمؤمنین علیه السلام بست، اینها هم در روز عید قدیر خود را به زی لباس پیغمبر و به زی تلبس و ظهور به اون چه که مورد رضای رسول خداست، به اون زی خودشونو در میارن و در نتیجه سعادت و سلامت و عافیت دنیا و آخرت را برای خود کسب میکنن. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال همه اونها را و همه ما را توفیق بده که اون چرا که مورد رضای اولیاء اوست و مورد رضای ائمه اوست و مورد خواست اوست ما به همون بپردازیم و از فراز و نشیبها و مسائل جانبی نهراسیم و اون چرا که در دید افراد ناپسنده است اونها ما را از اون صراطی که خدا برای ما قرار داده است نلغزانه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. رفقا تشریف میارند برای امام گذاشتن، ولی استدعای بنده این است که همینطور رفقا بنشینند و که اگر بایستند، صحبت شده و گفتند که خب ممکن است افراد دیگری خب نتوانند ببینند. یک صلواتی هم بگویند.